بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحث تحقيق درباره مفهوم وصف از منظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، فرمودن که ظاهر این است که وصف مفهوم ندارد. ادله ای را هم مورد استناد گویا قرار دادن که اون ادله در حقیقت ردی بود بر ادله کسانی که قائل به مفهوم وصف هستند. تا اینجا رسیدیم که فرمودن گفته می شود که اصل در قید احترازیه هست، یعنی در صورتی که قید یک حکمی را به یک موضوعی مقید بکند، احتراز کرده است از تحقق اون حکم در غیر این موضوع. احترازی این است و این مدلول و این مدلول التزامی می شود برای تحقق مفهوم در جمله وصفیه. این اشکال را رد کردن ایشان، یا این دلیل را ایشان فرمودن که قابل التزام نیست، برای اینکه در قید احترازی در حقیقت قید موضوع را تحدید میکند و معین میکند. به عبارت ساده قید احترازی برای تعیین حدود موضوع هست و الا دلالت بر انتفاع غیر انتفاع عند الانتفاع ندارد. اینی که گفتیم دیروز، بعدم رسیدن ایشون به مطلب بعدی که در کلام شیخ آمده بود که حمل مطلق بر مقید گفته می شود که حمل مطلق بر مقید از باب مفهوم هست. مثلا اعتق رقبتن یک بیان مطلق هست، اعتق رقبتن مؤمنتن بیان دیگر هست. این مطلق بیان دیگر هست و مقید به مؤمن بودن، مقید به ایمان. این دو تا بیانو که در کنار هم قرار بدیم، در اصول بهش میگیم حمل مطلق، یعنی رقبه ای که بدون قید هست، بر مقید، یعنی بر رقبه ای که قید دارد. پس مقید چه میکند؟ دلالت دارد بر این که اجتزاء و امتثال فقط به وسیله عتق رقبه مؤمنه هست و عتق رقبه غیر مؤمنه موجب اجتزا و امتثال نمی شود و این مفهومه. محقق خراسانی فرمودن که در این باره حمل مطلق بر مقید هم قضیه از همین قرار هست. مطلق که به مقید حمل می شود، یعنی اعلام می شود که منظور از مطلق این مقیده. عبارت محقق خراسانی این است، می فرماید قضیت الحمل یعنی حمل مطلق بر مقید لیس الا ان المراد بالمطلق هو المقید، این فقط، و کانه لا یکون فی البین غیره. و گویا این است که بگیم در اینجا دو تا بیان نیست، یک بیان است، لا یکون فی البین غیره، یک بیان است، تتمش یک بیان است که باید دنباله باید تتمه آمده است که اعتق رقبه اعتق رقبتا مؤمنه، یک بیان است و ربط به مفهوم ندارد. تا اینجا که معلوم شد راحت بود، یک کمی اینجا عبارت رو به کار برده. شما هم عزیزانی که الان کتاب کفایه پیشتون هست دقت کنید، این نکته یک کمکی پیچش انگار توند باشد که انشالله براشون شرح برم. بر رب ما قیل انه لا وجه للحمل، بلکه بسا گفته شده، یعنی منصوب به شیخ در تقریرات، که چه؟ که اگر مفهوم را در بحث مطلق و حمل مطلق بر مقید در نظر بگیریم، حمل اصلا صورت نمی گیرد، یعنی حمل مطلق بر مقید دیگه نمی شود، مطلق به قوت خودش باقی می ماند. خب این متن بود، چرا اینجوری می شود؟ دلیلی که برای این بیان میکنن در متن در این حده که از متن چقدر میفهمید ببینیم. برای این که میفرمایید که برای این که ظهور لفظ گویا در مفهوم قویتر، ظهور وصف نه لفظ، ظهور وصف در مفهوم لیس به اقوام ظهور المطلق فی الاطلاق، ظهور لفظ در مفهوم قوی تر از ظهور مطلق که اعتق رقبه باشد در اطلاق نیست، که یحمل علیه تا حمل بشود اطلاق بر این مقید یا بر این مفهوم. لو لم نقل به انه الاقوى، این حد اقلشه، اگر ما نگیم که اون به انهو به اینکه اون ظهور مطلق در اطلاق قوی تر است از ظهور وصف در مفهوم. چرا؟ لکونهی بالمنطوق، به جهت اینکه دلالت مطلق بر اطلاق به وسیله منطوق هست، اعتق رقبتا، خب اون دلالت منطوقی قوی تر از دلالت مفهومی است. این کل بیان محقق خراسانی بود در این قسمت. معلوم شد یا نشد؟ خب مسلمه که معلوم نشد، چون یه چیزی بسیار مختصری فرمودن و شرح دارد، در حالی که خود ایشون دلیلش رو هم بیان کردن، ولی باید شرح بدیم که چرا حمل مطلق بر مقید در این صورت کار ناممکنی می شود. شرح مطلب، اگر مفهوم را در همین قضیه حمل مطلق بر مقید در نظر بگیریم، معناش این می شود که مقید مفهوم دارد، یعنی مقید می تواند بر اساس دلالت مفهومی مطلق را از وادی خارج کند، مفهومش میشد که مطلق دیگه اجتزا و امتثال ندارد. اگر اینجوری شد، در صورتی که مقید بیاد در برا مفهوم اعلام بکند، در مطلق و مقید به طور طبیعی مقید در برابر مطلق قرار میگیرد. چون مقید میخواد مطلقو از دائره خارج کند، در مقابل این اقتضاء مقید مطلق هم اقتضاء دارد. از خودش میگد که من ظهور دارم در اطلاق، اون هم که ظهور خودش رو اعلام کرد، اقتضاء مطلق که ظهور در اطلاق شد، یعنی رقبه مطلق کافر باشد یا مؤمن، در این صورت تعارض صورت میگیرد بین اطلاق مطلق و بین دلالت مفهوم، دلالت مفهومیه و دلالت منطقیه تعارض میکنن، و طبیعتا دلالت منطقیه مقدم است. اون که مقدم بشد دیگه حملی نیست، چون در صورت حمل بود که مفهومی در کار نباشد. مقید به مطلق فشار وارد نکند و برخورد نکند. اگر برخورد بکند، تعارض بکند، در صورتی که بگیم مفهوم دارد، تعارض میکند. مفهوم از مقید حرکت میکند به سمت مطلق، در برابر مطلق هم قیام میکند، میگد منم ظهور در اطلاق دارم. او مقدم میشود. چرا؟ همون که در متن گفت که ظهور مطلق در اطلاق اقوا هست. گویا اگر اشاره داشت که اگر نگیم که اقوا است از ظهور مقید در مفهوم، پس تعارض که صورت گرفت مطلق میماند، مفهوم محکوم میشود و حملی دیگه نخواهد بود، چون این حمل مطلق بر مقید در صورتی است که خبر از مفهوم نباشه. این مفهوم که پاش به وسط آمد تا برخورد کند به مطلق، مطلق او رو ابی میبرد، خودش میماند. ظاهرا مطلب واضح گفتم، نه خودم گفتم، به توفیق خدای متعال. بر فرض محقق خراسانی اینو فرمود، بیان شیخ یادتون، که اونجا گفته میشد که بر فرض اگر اقوائیتی لحاظ نشود، یه تعارضیه. وقت تعارض بین چی میشه؟ تعارض بین ظهور مطلق و ظهور مقید، تساقط میشه. به اصل عملیه مراجعه بشد که اگر شک در تکلیف شد، اصل براءت است. اگر شک در مکلف و به کشیده شد، اصل اشتغال هست. مطلب تا اینجا تمام. بعد از این محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه دلیلی را اقامه می کند از سوی قائلین به عدم مفهوم برا وصف، و اون دلیل عبارت است از آیه قرآن که خدای متعال در قرآن کریم سوره نساء آیه 23 می فرماید: وربائبكم اللاتي في حجوركم. مستدل یا کسی که قائل به عدم مفهوم هست برای وصف میگه وصف مفهوم ندارد. چرا؟ این آیه قرآن رو ببینید، و از جمله وصفیه آمده، گفته است که حرام است بر شما مصاحره و ازدواج با ربائبی که در حجور و در کنار و در که تحت حمایت شماست. خب مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که ربائب و ربیبه های دختران زن فرد که در سرپرستی اون فرد نباشد باید حرمت نداشته باشد. این یک امریست که به ضرور باطله. قطعا ربیبه چه در حجور و در کنار پدر، در کنار ناپدری خودش باشد یا جدا زندگی کند، در هر سر برای ناپدری حرام هست. پس مفهوم ندارد، مفهوم ندارد. آیه قرآن دیگه، بهترین شاهد آیه قرآن که مفهومی برای وصف وجود ندارد. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه این استدلال را هرچند در جهت مختار و در جهت رأی و نظر محقق خراسانی است، یعنی نتیجهش اعلام عدم مفهوم بر وصفه، با آن هم می‌فرماید این استدلال کامل نیست. چرا؟ برای اینکه اولا و ثانیه، اما اولا داشته باشید که اگر یک جایی به وسیله قرینه یک وصف موجب مفهوم باشد یا یه جایی یک وصف به وسیله یک قرینه مفهوم قطعا نداشته باشد، اون ملاک نیست. ما نسبت به ظهور تعلیق به وصف در مفهوم بحث میکنیم که خود این تعلیق به وصف در یک جمله ظهور یا دلالت بر وصف، دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. اما یه وقتی قرینه میاد دلالت رو اعلام میکنه، یه قرینه میاد عدم دلالت، جای بحث نیست، خارج از بحث نیست. این اولا. و ثانیا در این مورد که شما مثال آوردید برای اثبات مطلوبتان، یعنی عدم وجود مفهوم در قضیه وصفیه، این قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در دلالت وصفی، در دلالت جمله وصفیه بر مفهوم، بحث جایی است که وصف غالبی نباشد، وصف متعارف یا به عبارت دیگر وصف یک وصف به اصطلاح بر اساس یک عامل خاصی باشد، وصف برخواسته از یک قراری باشد، وصف برگرفته از یک سببی باشد، نه این که وصف غالبی باشد. اگر وصف غالبی بود، وصف غالبی که اختصاص نمیارد، اون غالبا اونجوری هست، اون اختصاص نمیارد و دلالت بر انحصار نمی کند. در کلام شیخ هم این را گذراندیم، در اون رابطه هیچ تقییدی در کار نیست، اون وصف، وصف غالبی نقش تقیید را ندارد. عبارتی که میخواستم در ذهنم بود که دنبالش برم این منظور از وصف، وصفیست که تقییدی باشد نه وصف غالبی. این کلمه تقییدی یادم نمیامد که گاهی گفتم متعارف، گاهی چیزی گفتم. الان شما عبارتتون درست نه، منظور از وصف، وصف تقییدی باشد نه وصف غالبی. وصف تقییدی جای وصف دارد که این مفهوم دارد یا ندارد، اما وصف غالبی که اصلا جای وصف ندارد، چون وصف غالبی این وصف غالبا برای این موصوف هست. خب این که غالبا برای این موصوف هست که انحصار نمیارد، اختصاص نمیارد و تعلیق علی و معلولی نیست، بنابراین اشعار به علیت ندارد، لذا جا برای وصف در مثل چنین وصفی وجود ندارد. بس از که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه ادله دال بر مفهوم وصف را بررسی کرد به این معنا که هر دلیلی که اقامه می شد برای اثبات مفهوم برای وصف رد شد، چه موند برای ما؟ آخر سر یک وصفی بدون دلالت بر انحصار و علیت، و این مدعای ماست. نتیجهش می شود که جمله وصفیه مفهوم ندارد. مطلب تا اینجا تا ادله محقق خراسانی با همین شکلی که برای شما گفته شد بیان کردیم و کامل شد. بعد از این یک تذنیبی دارند و اونجا بحثی دارد، در این حالی که واضحه یه مقدارم پیچ و خم دارد که انشالله خدا توفیق بدهد که این رو هم خوب واضح و ساده سازی شده باشد. در تذنیب می‌فرماید که محل نزاع در درباره قضیه وصفیه چه موردی است، یعنی اتصاف موصوف به صفت اقسام و انواعی دارد. اون قسمی که محل نزاع هست کدام یکی است، کدام یک از انواع اتصاف است؟ این مطلب را در عبارتی که آمده است براتون بگم و شرح بده. عبارت ایشون اینه که می‌فرماید لا یخفا انه لا شبهة في جريان النزاع فيما اذا كان الوصف اخص من موصوفه. میگه اینجا محل نزاع جا داره، کجاست؟ وصف اخص از موضوع موصوف خودش باشه، موصوف اهم، وصف خاص. ولو من وجهن، و هرچند این اخصیت در صورت اعم و اخص من وجه باشد، ولی در فی مورد الافتراق من جانب الموصوف، و در صورتی که افتراق از جانب موصوف باشد. معلوم شد عبارتی که واضح ترجمه کرده؟ نه معلوم نشد. چون خب چرا؟ چون چرا معلوم نشد؟ با کفایه است، معلوم نمیشه دیگه. از شرح مسئله اتصاف وصف موصوف. نه جزاک الله خیر. این اتصاف رو شرح بدم، یه چیزی هم یادآورم، یادم آمد به شما هم بگم که فردا شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها هست، درس تعطیله انشالله، که از اون فرصت استفاده کنید و زیارت حضرت معصومه و زیارت حضرت صدیقه طاهره رو انشالله داشته باشیم با امید خدا. یادم نره آخر از درس که خوب شد الان یادآور شدم که بگم برش. اما انواع اتصاف موصوف به صفت با توضیحی که برای شما انشالله میدیم و توصیف یا اتصاف به چهار بلکه به پنج صورت است. یک، اتصاف موصوف به صفت به نحوی که وصف با موصوف مساوی باشد، یعنی شماره یک مساوی بودن موصوف با وصف، مثل الانسان ضاحکون یا الانسان متعجبون، مثال هایی که در منطق هم خوانده باشه، مساوی هست. دو، وصف عام از موصوف باشد، مثل الانسان الماشی، موصوف انسانه، ماشی وصف، وصف عام، ماشی اختصاص انسان نداره. ماشی حیوانات مختلفی دارای ماشی هستن. سه، وصف اخص از موصوف باشد، منتها به صورت عام و اخص مطلق، مثل الانسان العالم، الانسان العالم وصف اخص، که عالم، که انسان میتواند عالم باشد میتواند نباشد، موصوف عام و وصف اخص. این قسم سوم. چهار، اینکه وصف اخص از موصوف باشد به صورت عام و اخص من وجه، مثل چه؟ مثل الرجل العادل. خب الان وصف با موصوف چیه میانش نسبتش؟ عام و اخص من وجه دیگه. رجل عادل ماده اجتماع، رجل بدون عدالت ماده افتراق از طرف موصوف، و عادل بدون رجل که ماده افتراق از طرف وصف. و بعد می فرماید که، و بعدم عنایت کنید که اینجا باید در نظر بگیریم که این صورت، یعنی صورتی که عام و اخص من وجه باشد، از خودش دو قسم دارد. قسم اول این است که ماده افتراق که بحث میکنه، که افتراق از سوی موصوف باشد. افتراق از سوی موصوف یعنی چه؟ چون الرجل العادل بودی، افتراق از سوی موصوف باشد که بگیم الرجل بدون عدالت، این افتراق از طرف موصوف شد. و گاهی هم افتراق از طرف سوی وصف باشد، مثل عدالت بدون رجل، عدالت بگیم هست رجل نیست. این مجموع اقسامش پنج تا. این پنج تا رو که خوب دقت فرمودید الان اون متن کم کم برای شما، متن کتاب کم کم برای شما باز میشد. دو قسم از این پنج قسم محل نزاع قرار میگیرد. کدوم دو قسم؟ یک اون قسمی که وصف اخص باشد از موصوف به صورت عام و اخص مطلق. مثالش چه بود؟ الانسان العالم، جای بحثه. اگر کسی گفت اکرم الانسان العالم، عالم اخصه، یه وقتی عالم نیست، انسان هست، موضوع وجود دارد که موصوف باشد، وصف نیست. اینجا بحث میشد که با نبودن عالم وجوب اکرام منتفیست، یعنی مفهوم دارد، یا منتفی نیست، انسان غیر عالم رو هم اکرام کنید، جا برای بحث وجود دارد. چرا؟ چون موصوف باقی هست، یعنی موضوع باقی هست با بعد از انتفاع وصف. مورد دومی که باز هم محل نزاع قرار میگیرد کجاست؟ که وصف با موصوف نسبت اعم و اخص من وجه داشته باشد، اما افتراق از جانب موصوف باشد. چی بود مثالش؟ الرجل العادل، که مراد به افتراق از جانب موصوف یعنی بقاء رجل با انتفاع وصف. در این صورت جا برای بحث از مفهوم هست. الرجل العادل در این صورت افتراق از طرف موصوف باشد که رجل بماند ولی عادل نباشد. بحث میشد که آیا وصف دلالت بر مفهوم دارد، یعنی عادل که نبود دیگه وجوب اکرام برای رجل نیست، یا نه مفهوم ندارد، اثباتش نفی ما ادا نمی کند. رجل عادل هم که نبود، رجل هست، اکرامش جا دارد. منظور این است که موضوع باقی میماند و موضوع با وصف یا موصوف با وصف که در حقیقت موصوف هم موضوع میشد، اینجا موضوع منتفی نیست. این دو مورد محل نزاع است. در عبارت کوتاه الان عبارت محقق خراسانی رو اگر بخونیم، شما این شرح که گوش دادید عبارت الان براتون جا میفته. لا شبهت فی جرایان نزاع فی ما اذا کان الوصف اخص من موضوعهی الانسان العالم ولو من وجه فی مورد الافتراق من جانب الموصوف الرجل العادل. طرف معلوم شد مطلبی که خوب فهمیدی، عنایت کنید. نکته اصلی این است که در اینجا باید بگیم معیار برای زمینه بحث این است که وصف اگر رفت موصوف باقی باشد. اگر وصف برود، با رفتن وصف موصوفم برود، جای برای بحث نیست. فقط ضابط و معیار در بحث مفهوم وصف اینه که انتفاع وصف با بقاء موصوف. در این صورت زمینه برای بحث دارد. و اما اگر دیدیم جایی که وصفم رفته باشد و موصوفم رفته باشد، ادعای مفهوم بشود، اصلا مطلبی است که اثباتش علی مدعی حیف. مثلا گفته می شود که بعضی از شافعیه گفتند که در حدیث فی الغنم صائمت زکاتون این مفهوم دارد. مفهومش چیه؟ این مطلب که نقل میکنیم از کتاب المنخول صفحه 222 که از ابناء عامه هست، بحث اصولی. بعضی از شافعیه گفته است که از حدیث فی صائمت زکاتون مفهوم میگیریم که فل ابل، بله ما میگی گفتیم اونجا فل فی صائمت، فی صائمت الغنم زکاتون، فی صائمت الغنم زکاتون یا فل غنم سا، همون اصطلاح معروف دیگه، فل غنم صائمت زکاتون مفهومش میشه، مفهوم میگیریم میگیم که فل ابل معلوفت لا یکون و زکات، لا تکون و زکات. خب اینجا که جا برای مفهوم نیست. چرا؟ چون موضوع غنم است در حدیث، وصف صائمه است، درسته، ولی موضوع غنمه. شما میگید فل ابل المعلوفت زکاتون، ابل که غنم نیست، در صورتی که نه وصف باشد نه موصوف نه غنم باشد نه صائمه، جا برای مفهوم دلالت وجود ربط به هم ندارد، غیر مرتبطه، از هم دیگه جداست، لذا جایی برای بحث نیست. شیخ انصاری استدراکی دارد که محقق خراسانی ها اشاره میکند در یک دقیقه انشالله، و اون اینه که میگه اگر فرض کنیم که صوم یعنی صائم بودن علت باشد، علت منحصره باشد، که هر حیوانی که صائم بود خب او درست میشد، ولی او چیه؟ اون دیگه منصوص العله است، یک دستور و یک بیان جداست که ربط به مفهوم وصف ندارد. بنابراین قولی که شافعی گفته است بعضی از شافعی با ضوابط مفهوم از تطبیق نمی کند، اما اگر بگیم که علت هست در اون صورت دیگه نه تفصیلی لازم است بین اقسام اتصاف و نه بحثی لازم است در مفهوم، می شود منصوص العله یک بیان جدا خارج از بحث مفهوم وصف. در نتیجه وصف مفهوم ندارد. عمدترین وجهی که از بیان محقق خراسانی استفاده می شود عدم وجود دلیل بر وجود مفهوم، بر وجود مفهوم در قضیه وصفیه. هذا ما عندنا والله هو العالم. شادی روح حضرت صدیقه طاهر و سلامتی آقا، سلامتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.